ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رهبران آلمان و فرانسه به روسیه هشدار دادند در صورت ایجاد مانع در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین به اقدامات بیشتری علیه مسکو دست خواهند زد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از گفتگو در برلین در بیانیه مشترک افزودند برگزار نشدن این انتخابات اوکراین را هرچه بیشتر بی‌ثبات می‌کند. آنها همچنین از طرف‌های درگیر در مناقشه اوکراین خواستند شروع به خلع سلاح شبه نظامیان کنند و گفتند که روسیه نیز باید به وضوح نیروهای نظامیش را از پشت مرز اوکراین عقب بکشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 25 ماه مه دو هفته دیگر برگزار شود. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، رأی‌گیری برای همه‌پرسی جدایی‌طلبان منطقه دونیتسک در شرق اوکراین که قرار بود از روز یکشنبه آغاز شود، در دو منطقه از این استان در روز شنبه آغاز شد. همزمان خبرگزاری آلمان گزارش داده است که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این رفراندوم را غیرقانونی خواندند. خبرگزاری رویتر نیز گزارش داده است که الکساندر تورچینیوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، خطاب به اهالی دونتسک گفته است که در صورت رأی مثبت به همه پرسی در این منطقه با بدتر شدن وضعیت اقتصادی با فاجعه‌ای روبرو خواهند شد. آقای تورچینیوف همچنین گفت که حاضر است برای اهدای خودمختاری بیشتر به این منطقه سر میز مذاکره بنشیند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز شنبه گفت که برخلاف گفته سخنگوی دولت هیچ کمیته‌ای برای تحقیق درباره حوادث اخیر زندان ایبین تشکیل نشده است. گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی با تکذیب موضوع ریاست خود در کمیته پیگیری رخدادهای اخیر زندان ایوین گفت چنین کمیته‌ای به این معنایی که میگویید نبوده است. او در این حال افزود که مقام‌های قضایی زندان ایوین باید درباره وقایع زندان پاسخ روشن بدهند. زندانیان بند 350 زندان ایوین میگویند که در اواخر فروردین ماه زندانبانان به این بند هجوم بردند و برخی زندانیان را کتک زدند. این موضوع با اعتصاب قضای گروهی از زندانیان و شکایت خانواده زندانیان همراه شد. به گزارش سایت کلمه، به نقل از یکی از پزشکان معالج میرحسین موسوی، با وجود گذشت بیش از یک هفته از انتقال او از بیمارستان به حصر خانگی، درمان او هنوز آغاز نشده است. این پزشک که نامش برده نشده به سایت کلمه گفته است که تعلل در درمان آقای موسوی قاعدتا خطرناک است و باید هرچه سریعتر در شرایط استاندارد و تحت نظر پزشکان در بیمارستان آغاز شود، اما تاکنون با آنها تماسی گرفته نشده است. و افزوده که ظاهراً قصد بر این است که چند دستگاه را به محل حصر ببرند و گفتند که می‌خواهند در منزل آقای موسوی را درمان کنند، اما پزشکان معالج با این کار موافق نیستند. رئیس سازمان ثبت احوال ایران روز شنبه اعلام کرد که جمعیت ایران از مرز 77 میلیون نفر فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد ناظمی اردکانی ضمن اعلامی خبر گفت اکنون جمعیت ایران در یک پنجره طلایی قرار دارد و این جمعیت آماده اشتغال، کار و فعالیت‌های توسعه‌ای است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار افزایش جمعیت ایران به 150 میلیون نفر است. وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان اعلام کرد که این کشور برای اولین بار شروع به استفاده از یک ماهواره کرده است. به گفته وزیر ارتباطات افغانستان، قرارداد اجاره این ماهواره با شرکت یوتلسات بسته شده تا در پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی، مخابرات و اتصال به شبکه‌های بین‌المللی خدماتی به افغانستان ارائه دهد. به گفته وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان، اجاره سالانه این ماهواره 4 میلیون دلار است و آنها پیش بینی می‌کنند تا 15 میلیون دلار از آن درآمد داشته باشند. و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز شنبه در مراسمی که دستگاه قضایی این کشور برپا کرده بود به شدت با رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ترکیه به مجادله پرداخت و مراسم را ترک کرد. آقای اردوغان در میان سخنان متین فیضی‌اوغلو ناگهان عصبانی شد و او را به نشر اکاذیب، بی‌ادبی و سخنرانی سیاسی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ترکیه از حمله به آزادی بیان، نحوه برخورد با تظاهرات ضد دولتی و وقایع بعد از زمین‌لرزه سال 2011 در شهر وان که بیش از 600 کشته بر جای گذاشت انتقاد می‌کرد. او اخیراً هم از مسدود کردن شبکه اجتماعی توییتر بیش از انتخابات محلی انتقاد کرده بود. در این مراسم که از شبکه CNN ترکی پخش می‌شد، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه سعی می‌کرد اردوغان را آرام کند، اما با اصرار نخست وزیر او هم مراسم را ترک کرد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رهبر شبه نظامیان بوکو حرام اعلام کرده که قصد دارد دختران دانش آموز ربوده شده را به فروش برساند، سخنانی که خشم و واکنش جهانی را برانگیخته است. با وجود ادعای دولت درباره تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره حوادث اخیر زندان اوین، وزیر دادگستری تشکیل چنین کمیته‌ای را انکار کرده است.
دولت آقای روحانی با توجه به مشی که داره اجتناب می‌کنه از درگیر شدن با قوای دیگه و قوای قضاییه.
در حالی که یک ساعت کار در هفته در حکم فعالیت در بازار کار ایران محسوب می شود، مرکز آمار ایران از حضور حدود 40 میلیون نفر غیر فعال در کشور خبر داده.
یعنی کسانی که باید به طور طبیعی در اقتصاد کشور وارد تولید بشن، سهمی در آن داشته باشن، اما ندارن سهمی، پس بیکارن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. واکنش‌ها به ربوده شدن دختران جوان در نیجریه توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام در محافل جهانی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که رهبر بوکو حرام اخیراً اعلام کرده که قصد دارد دختران ربوده شده را در بازارهای معامله برده به فروش برساند. بیشتر بشنویم در این باره از کیان معنوی.
ربودن دختران محصل توسط بوکو حرام و متعاقباً اعلام این خبر از سوی رهبر این گروه که گفته است قصد دارد این دختران را به عنوان برده به فروش برساند، تا کنون موجی از محکومیت‌ها را همراه داشته و کشورها و سازمان‌ها و شخصیت‌های زیادی برای یافتن و نجات این دختران اعلام کمک و همکاری کردند. گروه اسلامی بوکو حرام طی یک ماه گذشته در دو حمله جداگانه بیش از 280 دختر نوجوان نیجریه‌ای را از مدرسه‌های آنها ربوده و گریختند و تا کنون از حدود 233 تن از آنان ردی بر جای نیست. بوکو حرام مخالف آموزش و پرورش دختران است و هدف خود را ایجاد حکومت اسلامی عنوان کرده است. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ربودن دختران نوجوان نیجریه‌ای را به شدت محکوم کرد. در بیانیه‌ای که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل انتشار دادند آمده است که آنها عزم خود را در تعقیب فعالانه رخدادها راسخ می‌دانند و اقداماتی مناسب علیه بوکو حرام در نظر خواهند گرفت. دست کم 10 تیم ارتش نیجریه در مناطقی دورافتاده در شمال شرق آن کشور در حال جستجو به دنبال دختران ربوده شده هستند. ایالات متحده کارشناسان و ماموران زبده‌ای را از وزارت خارجه، FBI و ارتش به نیجریه فرستاده است که به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا قرار است در عملیات جستجو کمک‌های اطلاعاتی و تکنیکی در اختیار ارتش قرار دهند. در همین حال بریتانیا و فرانسه نیز کارشناسانی اعزام کردند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل پیشتر گفته بود که گودلک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه پیشنهاد فرستادن گروه‌های امداد را پذیرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز هفته گذشته اعلام کرد کشورش هر کمکی که لازم باشد برای یافتن دختران انجام خواهد داد. علاوه بر کشورهای غربی و سازمان ملل، چین پیشنهاد کرده است تا اطلاعات ماهواره‌ای احتمالی خود را در اختیار دولت نیجریه بگذارد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز روز شنبه به ربوده شدن دختران در نیجریه واکنش نشان داد. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران با انتشار بیانیه‌ای اقدام گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه در ربودن دختران نوجوان را محکوم کرد. علاوه بر نهادهای دولتی و بین‌المللی، گروهی از چهره‌های سرشناس از جمله ملاله یوسفزئی، فعال حقوق بشر و مدافع تحصیل دختران از پاکستان، ستارگان جهان هنر و همینطور میشل اوباما همسر باراک اوباما نیز به کارزار اجتماعی و مجازی برای آزادی دختران ربوده شده پیوستند. میشل اوباما بانوی اول آمریکا روز شنبه با غیر انسانی و خلاف وجدان خواندن اقدام بوکو حرام گفت که او و باراک اوباما از این موضوع به شدت خشمگین و آزرده دل شدند.
Like millions of people across the globe, my husband and I are outraged and heartbroken over the kidnapping of more than 200 Nigerian girls from their school dormitory in the middle of the night.
اما واکنش‌های بین‌المللی در حالی است که سوزانا فلود، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل، روز شنبه در گزارشی با محکوم کردن آدم‌ربایی ارتش نیجریه را به انفعال متهم کرد و گفت که ارتش نیجریه 4 ساعت پیش از حمله ماه گذشته بوکو حرام به مدرسه دخترانه در روستای چیبوک در جریان احتمال وقوع آن قرار داشته و بی‌توجهی کرده است. اتهامی که به گزارش خبرگزاری فرانسه ارتش نیجریه آن را رد کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. بررسی آمارهای ارائه شده به وسیله مرکز آمار ایران هاکیست که نزدیک به 40 میلیون نفر از جمعیت ایران غیر فعال هستند. مرکز آمار در گزارش خود این گروه را غیر فعال می‌داند چرا که در سن کار هستند اما به دلیل نداشتن شغل در توسعه کشور نقشی ندارند. آنهایی که حتی 1 ساعت در هفته کار می‌کنند در میان فعالان بازار کار محسوب می‌شوند. بیشتر بشنویم در این باره از الهه روانشاد.
خبرگزاری ها از جمله تسنیم و مهر این خبر را از بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران منتشر کردند. آمارهایی که نشان می دهد بیش از 39 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت ایران به عبارتی ساده نه شاغل هستند و نه بیکار. تسنیم می نویسد که این گروه تقریبا 2 برابر کل جمعیت فعال کشور هستند، یعنی به طور تمام و کمال به 24 میلیون نفری متکی هستند که امروز جمعیت فعال اقتصادی ایران محسوب می شوند. در بخشی از این گزارش آمده است که در جمعیت 24 میلیون نفری فعال اقتصادی در سال گذشته حتی زنان خانه‌دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان نیز فعال اقتصادی محسوب شدند. 6.5 میلیون از 39.5 میلیون نفری که نه شاغلند و نه بیکار در 8 ساله منتهی به اسفند ماه گذشته به این گروه ملحق شدند. در مورد جمعیت نزدیک به 40 میلیونی غیر فعال در ایران، رادیو فردا دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس را جویا شده است.
حدود 40 میلیون نفر در ایران غیر فعال اقتصادی داریم. یعنی چه؟ یعنی کسانی که باید به طور طبیعی در اقتصاد کشور وارد تولید بشن، سهمی در آن داشته باشن، اما ندارن سهمی، پس بیکارن، اما دنبال کار هم دیگه نیستن، پس اصلا غیر فعالن. این وضعیت حدود 40 میلیون نفر جمعیت کشور ماست. این رو به روشنی میتوان گفت اقتصاد کشور یعنی تولید. هرچی تولید بالاتر برود اشتغال بالاتر میرود، بیکاری پایینتر میرود. از آنجا که ساختمان اقتصادی کشور با رانتخاری در درجه اول از روز اول برقراری نظام جمهوری اسلامی و بعد به ویژه با تنش افروزی های آقای محمود احمدی نژاد در هم شکسته است و آقای حسن روحانی برای رویکرد به اقتصاد تولیدی کار درخوری تا به امروز انجام ندادند، چون خواست یا توان رویارویی با رانتخاران که اقتصاد ما را در هم شکسته اند ندارند، در نتیجه دستگاه تولیدی ما ورشکسته است. چون ورشکسته است نمیتونه استخدام بکنه.
در گزارش دیگری خبرگزاری مهر روز شنبه از قول اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری نقل کرده است که امروز 3 میلیون بیکار داریم. مرکز آمار ایران اما تعداد بیکاران را در گزارش خود تا 2 ماه پیش 2 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اما هشدار داده که تا سال 1400 یعنی 7 سال دیگر تنها تعداد بیکاران تحصیل کرده به 1 میلیون نفر خواهد رسید و علی ربیعی وزیر کار و تعاون هم میگوید در سالهای آینده 4,500,000 نفر به خیل جمعیت فارغ التحصیلان جویای کار در کشور افزوده خواهد شد. همه اینها به کنار، خبرگزاری مهر روز شنبه افزوده است که بر اساس نظریه کارشناسان و فعالان بازار کار در ایران، آمارهای مرکز آمار ایران با واقعیات جامعه همخوانی ندارد و تعداد بیکاران را دو برابر آنچه که مرکز آمار اعلام کرده می‌دانند. کارشناسان می‌گویند امروز 5 میلیون بیکار داریم و نه 2.5 میلیون. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس:
زمانی که خود مراکز رسمی کشور آمار همخوان ندارند و حرف همدیگر را نمیخوانند، بدیهی است که ما نمیتوانیم بیشتر از این کاری بکنیم. اما این نکته را میتوانم بگویم که شمار قابل ملاحظه ای از بیکاران در کشور دانش آموختگان است. یعنی این که کشور ما در یک اقتصاد عقب مانده است.
حسن روحانی از آغاز کار خود از دغدغه دولتش در مورد بیکاری و تورم گفته است. او به تازگی گفته است که اولین خواسته از دولتش اشتغال است. به گزارش مهر، بر اساس نتایج آخرین تحقیقات وزارت کار از وضعیت جوانان مشخص شده که حدود 40% از آنها بیش از 19 ماه را به انتظار یافتن شغل میمانند.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز شنبه گفت که هیچ کمیته‌ای برای تحقیق درباره حوادث اخیر زندان اوین تشکیل نشده. اشاره او به حمله به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اواخر ماه گذشته بود. اظهارات وزیر دادگستری در شرایطی ابراز شده که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز سوم اردیبهشت اعلام کرد که دولت گروهی را به منظور پیگیری این حادثه تعیین کرده. در این باره بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در کنفرانسی مطبوعاتی با تکذیب موضوع ریاست خود در کمیته پیگیری رخدادهای اخیر در زندان اوین گفت چنین کمیته‌ای به این معنا نبوده است، اما به هر حال مقام‌های قضایی زندان باید پاسخ روشنی بدهند. به گفته خانواده‌های زندانیان سیاسی و نیز برخی از سازمان‌های حقوق بشری، بند 350 زندان اوین در اواخر فروردین ماه شاهد حمله ماموران زندان و ضرب و شتم زندانیان سیاسی این بند بود. در پی این حمله تعدادی از زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند که این موضوع اعتصاب غذای چند روزه زندانیان را به همراه داشت. همچنین خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان وزارت دادگستری و سپس دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند. همزمان سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی و صنفی نیز در بیانیه‌ای از حمله به زندانیان سیاسی انتقاد کردند. در پی این رویدادها به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سوم اردیبهشت از تشکیل گروهی برای بررسی ماجرا خبر داد و تاکید کرد که اگر در جایی حقوق شهروندان ایرانی نادیده گرفته شود، دولت سکوت نخواهد کرد. از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، درباره سخنان متناقض وزیر دادگستری و سخنگوی دولت حسن روحانی می‌پرسم.
احتمالاً منظور آقای نوبخت برای ابراز عقیده درباره حمله به بند 350 زندان اوین به این معنا بوده که ایشون می‌خواستن موضع سیاسی دولت را اعلام بکنن که دولت با این گونه برخوردها مخالف هست و طبیعتاً اگر توان این رو داشته باشه این موضوع رو پیگیری میکنه. شاید هم منظورشون از کمیته ویژه به هر حال دستوری بوده که ممکن آقای روحانی به وزیر اطلاعات و یا وزیر دادگستری به عنوان رابطه بین قوه قضاییه و دولت برای پیگیری این موضوع داده باشن. اما دولت آقای روحانی با توجه به مشی که داره اجتناب میکنه از درگیر شدن با قوای دیگه و قوه قضاییه و به لحاظ سیاسی هم شاید پیگیری های این چنینی و یا مواضع صریح سیاسی درباره اقدامات قوه قضاییه را در راستای مشی که انتخاب کرده نمیدونه. قوه قضاییه ثابت کرده که در مقابل مواضع این چنینی دولت ها نه تنها انعطافی نشون نمیده و موضوع رو پیگیری نمیکنه، بلکه در مواردی سعی میکنه که به نوعی با تلافی موضوع و یا درگیر شدن با نهادهای دیگه ثابت بکنه که قوه مستقلی است و دولت نمیتونه هیچ گونه تأثیری بر روی اقدامات این قوه داشته باشه.
در همین حال وزیر دادگستری با اشاره به سخنان رئیس وقت سازمان زندانها درباره حادثه اوین گفت توضیحاتی داده شده است و اگر ادعایی خلاف آن هم باشد طبعا باید از رئیس جدید سازمان زندانها سوال شود و اطلاعات تکمیلی را بفرستند. پیشتر غلام حسین اسماعیلی در زمانی که رئیس سازمان زندان‌ها بود با رد گزارش‌ها درباره ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین گفته بود هیچ گونه درگیری و ایراد ضربی از ناحیه همکاران ما رخ نداده است. پایان نقل قول. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نیز همان زمان ماجرا را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آنچه درگیری در زندان اوین نامیده شده تنها یک بازرسی ساده بوده که به خاطر مقاومت برخی زندانیان به جراحت آنها انجامیده است.
سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر نگرانی خود را از اجرای حکم اعدام دو عرب استان خوزستان ابراز کرده. خالد موسوی و علی چیبشات دو زندانی عرب استان خوزستانند که به اتهام انفجار در خط لوله انتقال گاز دستگیر شدند و عفو بین الملل از انتقال آنها به محلی نامعلوم احتمالاً برای اجرای حکم اعدام خبر می‌دهد. بیشتر بشنویم در این باره از محمد رضا یزدان‌پناه.
عفو بین‌الملل روز جمعه 19 اردیبهشت در بیانیه‌ای جدید در مورد وضعیت دو زندانی عرب خوزستانی که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند هشدار داد. به گفته این سازمان دیوان عالی کشور حکم اعدام این افراد را به شکل غیر رسمی تایید کرده و در حال حاضر آنها در مکان نامعلومی در انتظار اجرای حکم اعدام خود نگهداری می شوند. علی چبیشات، سید خالد موسوی و سلمان چایانی سه عرب اهل استان خوزستانند که 20 آبان ماه سال 91 همراه با چند تن دیگر در روستای محل زندگیشان در نزدیکی شهر شوش دستگیر شدند. اتهام این افراد دست داشتن در انفجار یک خط لوله گاز طبیعی در همان منطقه اعلام شده. به گزارش عفو بین الملل، دادگاه انقلاب ایران روز پنجشنبه 11 اردیبهشت به شکل غیر رسمی به اعضای خانواده این دو عرب خوزستانی گفته که دیوان عالی ایران حکم اعدام آقایان چبیشات و موسوی را تایید کرده. با این همه هنوز احکام این افراد به شکل رسمی و مکتوب به خانواده‌هایشان ابلاغ نشده. آقای چایانی نیز به 25 سال زندان در یزد محکوم شده. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده که علی چبیشات و خالد موسوی که در آبان ماه سال 91 دستگیر شدند، از اسفند ماه سال گذشته از زندان فجر به مکان نامعلومی منتقل شدند و این مسئله نگرانی درباره اعدام آنها را افزایش داده. دو عرب خوزستانی دیگر نیز در دیماه سال گذشته پس از انتقال به مکانی نامعلوم اعدام شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه خود خواستار لغو حکم اعدام خالد موسوی و علی چبیشات و محاکمه آنها در دادگاهی منصفانه شده است. مشخص شدن محل نگهداری این افراد، شکنجه نکردن آنها و فراهم کردن زمینه دیدار با خانواده‌هایشان، دسترسی به وکیل و همچنین به رسمیت نشناختن اعتراف‌هایی که به گفته این سازمان احتمالاً زیر شکنجه حاصل شده، از دیگر خواسته‌های عفو بین‌الملل است. تلویزیون دولتی ایران یک بار در تیر ماه و سپس در آبان ماه سال گذشته مستندی با عنوان گمشده در تاریکی پخش کرد که در آن این دو عرب خوزستانی به دست داشتن در انفجار خط لوله گاز در خوزستان اعتراف می کردند. عفو بین الملل پیشتر و در ابتدای فروردین ماه نسبت به اعدام قریب الوقوع این افراد هشدار داده بود. جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته تعدادی از اعراب خوزستان را به جرم خرابکاری و انفجارهای تروریستی دستگیر و به اعدام محکوم کرده است. ایران بعد از چین بیشترین میزان اجرای حکم اعدام در جهان را دارد.
اما به غیر از اعراب استان خوزستان، شماری از زندانیان کرد اهل سنت هم در معرض اجرای حکم اعدام هستند. شماری از فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای حکم اعدام 40 زندانی کرد اهل سنت شدند. در این بیانیه آمده روند دادرسی این افراد ناعادلانه و غیر قانونی و مبنای صدور این احکام اعدام اعترافهای اجباری و تحت فشار بوده. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگوی داشته با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و از امضا کنندگان این بیانیه، و ابتدا درباره هدف از انتشار این بیانیه پرسیده.
این بیانیه کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور، هدفش هم دولت، هم قوه قضاییه و هم نهادهای حقوق بشری است که توجه کنند به احکام داده شده، احکامی که نه به لحاظ حقوقی، نه قانونی و همچنین به لحاظ سیاسی و وضعیت منطقه ایران اصلا احکام بسیار خطرناکی است و جای بررسی و تجدید نظر داره.
آقای رحمانی، چرا این احکام رو شما غیر قانونی میدونید؟
بیش از 100 نفر از زندان از اهل سنت 40 حکم اعدام داده شده، که اکثر این افراد سال 88 دستگیر شدند و تحت فشار به بازجویی 17 ماهه یا 28 ماهه داشتن که همین اسنادش وجود داره. بعد اومدن تهران در عرض 10 یا 15 دقیقه و اکثرا یک قاضی آقای مقیسه به اصطلاح محاکمه شدن، با تمام این ویژگی‌ها خیلی راحت حکم اعدام گرفتن. روند دادرسی‌ها روشن نیست، وکیل مشخصی نداشتن، اکثرا معتقدن تحت فشار برخی اعترافی کردن. بعد به لحاظ قانونی تا الان 6 نفر به خاطر ترور یک روحانی اعدام شدن که خودش در جایگاه حقوق شرعی جای بحث داره. البته ترور امر محکومی است، باید تصریح کرد. همه اینا نشون میده دادرسی عادلانه نبوده و باید مجددا تحت بررسی دادرسی عادلانه قرار بگیره.
همونطور که شما هم اشاره کردید آقای رحمانی، اتهام بعضی از این زندانیان کرد اهل سنت عملیات مسلحانه و دست داشتن در ترور و قتل هست. فکر میکنید که تمام کشورهایی که حکم اعدام رو در قوانینشون دارن برای این قبیل جرایم حکم اعدام صادر کنن؟
اولا باید ثابت بشه که اینا در این عملیات دست دارن. اکثر اینا پرونده هاشون عملیات ترور نیست اونجا که ما میدونیم. اگرم کسانی این کارو کردن، این دادرسی باید عادلانه باشه تا شک شبهه‌ای نمونه، چون این نوع اعدام ها حالت انتقام گیری پیدا کرده. حکم میدن، سالها نگه میدارن، وقتی تروری وجود میاد چند نفر اعدام میشن، این دور کور خشونت هی در جامعه بیشتر خواهد شد. یعنی در حقیقت بازم نگاه حقوقی نیست، نگاه سیاسی و نگاه به اصطلاح امنیتی است. یک دادرسی عادلانه برگزار بشه، اون موقع روی احکام میشه بحث کرد، ضمن اینکه حکم اعدام در نهایت باید لغو بشه. ولی بحث ما اینه که روند این دادگاه عادلانه هم نبوده و شبهه‌زاست.
در بخشی از این بیانیه آقای رحمانی درباره تأثیر اجرای این احکام اعدام بر فضای سیاسی و امنیتی کل کشور گفتید. میتونید در این باره بیشتر توضیح بدید منظورتون چه نوع تأثیری بوده؟
ببینید، به طور کلی شما تجربه حتی ریگی نگاه بکنید، بعد به جیش العد ختم شد. وقتی که طیفای میانه روی در کردستان یا طیفای مدنی و میانه روی مذهبی و فرهنگی مثل امثال کبودوند، کردبوها، کاک حسن امینی یا مولوی عبدالحمید، اینا تضعیف میشن، از یک طرف نگاه های افراطی حاکم میشه، بعد یک دور انتقام شروع میشه، عملیات جوابش اعدام، عملیات جواب اعدام. این باعث میشه که منطقه کلا حالت نظامی امنیتی پیدا کنه. خود به خود این فضای اعدام بر کل کشورم اثر میذاره، ایجاد رو به وحشت میکنه. الان راست افراطی در ایران کمر بسته که اون پنجره که دولت روحانی حکومت باز کرده برخی از آزادی ها داره داده میشه، اونم خیلی لرزان رو ببنده. این احکام و اجراش میتونه این فضا رو بیشتر کنه، هم بر کل کشور، هم بر منطقه، هم در مناطق کردنشین و کلا اقوام ایرانی وجود داره. خب فضای منطقه رو امنیتی تر میکنه و امکان زیست مدنی بین شهروندان ایرانی عملا غیر ممکن میکند یا بسیار کاهش میده. این از یک طرف نوع میانه روی مدنی در منطقه کردستان و بلوچستان ایران و اونجا که اقوام ایرانی هستن رو کمتر میکنه، در صورتی که این مناطق نیاز دارن به زیست مدنی و مراوده مدنی تا به سوی توسعه و سازندگی بهتر برن و شکوفایی تو منطقه خودشن.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنوید با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و از امضا کنندگان بیانیه. اما اگر که مایل باشید با ما در تماس باشید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 0420221122112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آیت الله صانعی که مغضوب دستگاه هم هستن ابراز نگرانی کردن راجع به سلامت آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد و همچنین زندان اوین، در حالی که بقیه آقایون مراجع هیچ احساس تکلیف شرعی و اخلاقی گویا ندارن. در گذشته از طریق سهم امام و وجوهات زندگیشون گشته و گاهگاهی برای اینکه اون بازار رو از دست ندن اظهار نظرهایی میکردن و ریشو میجنباندن به اصطلاح. در حال حاضر که حوزه حکومتی شده تقریبا و حقوق بگیرن، بودجه هایی دارن مثل های مصباح یزدی، ترجیح میدن که خودشونو قانع کنن که یک فردی به نام ولی فقیه اون بالا نشسته و اسقاط تکلیف میشه دیگه. ما هیچ وظیفه شرعی و اخلاقی نداریم در این مسائل ورود بکنیم و این جای تأسفه.
در ارتباط با زیاد شدن جمعیت به 150 میلیون باید بگم دقیقا مثل مسئله کچلاست. که رفتن پیش خدا گفتن یا به ما بوم بده یا بزن گردن ما. حالا هم دعای 77 میلیون کافی نیست و اگه سر 50 میلیون بشن میتونن با هم جمع بشن و بگن گشنه ها جمع شدید تا برویم پیش خدا، یا به ما نون دهد یا بزند گردن ما. واقعا که سنگ پای قضیه این کم آورده.
حالا که این تعداد اندک دل واپس هستن، مطمئن شدم که راهی که دولت و آقای روحانی و هیئت همراهش دارن میرن بسیار درسته که اینا رو دل واپس کرده با امید موفقیت.